وجودهای تک سلولی، حالا به تعبیری که به خصوص نگاه داروین خیلی ساده بود روی سلول، که خیلی ساده به نظر می آمد، تونستی اینقدر زیبا مسیر رو طراحی بکنی، فرایندی رو سپری بکنه، اینقدر تنوعات و گونه گونی های بسیار زیبا، جالب، متنوع تونستی ازش گونه های حیاتی درست کنی، چه تو ناحیه مثلا گیاهان و درختان و اینها، چه تو ناحیه حیوانات و اینها، تا برسه به انسانی که یک چنین موجودی بسیار بسیار پیچیده با عظمت، با این قابلیت های فوق العاده بالا، با این درجه از هوشمندی، و خیلی قشنگه این که بیاد از تکیاخته شروع کنه به اینجا برسانه، این نیست مگر کار خدا. پس اینجاست که تکامل خدا باورانه مطرح شد و این طرز تفکرم الان در دنیا بسیار بسیار گسترده است، چه در میان دینداران، چه در میانی که کسانی که اصلا دین هم ندارن. و جالب اینه که ببینید، کسانی به این نظریه تمایل پیدا کردند که به لحاظ مبانی فکری انتظار نمی رفت به این سمت کشیده بشن، ولی در واقع واقعیت تحقیقات علمی اونها رو به این سمت سو آورد که آقا این جریان تحولات زیستی اینا نمی تونه بدون یک هدایت بسیار دقیق الهی این مسیر رو طی کرده باشه.
من می‌خواستم همینم بپرسم، خود این نظریه از طیف فیلسوفان مطرح شده یا نه تو اعداد دانشمندان و عالمان تجربی هم بودن؟
ببینید، اصل این قضیه در واقع میتونیم بگیم که حالا اولین بار چه کسی طرحش کرده، بنده وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از خود همون پایه‌گذاران نظریه تکامل از روز اول میبینیم این ردپاش هست. مثل چی؟ مثل آقای والاس.
بله.
همکار آقای داروین بود. خود داروین هم میگه نظریه من با خدا تعارض نداره. ببینید، ما اگر بخوایم این نظریه تکامل خدا باورانه رو مطرح کنیم، تکامل خدا باورانه سطوح داره.
بله.
یه سطحیش فیلسوفان است، فیلسوفان مطرحش کردن مثل آقای پلانتینگا، اما یه سطح اولیه داره که نه، از خود دانشمندان شروع شد و اتفاقا از خود تئوری پردازان نظریه تکامل. سطح اولش همینه که این تکامل زیستی هیچ تعارضی با خدا باوری نداره، کاملا باش سازگاره. خود داروین هم همین رو پذیرفته، خود داروین هم پذیرفته. البته این در واقع سازگاری با خدا باوری است. اما سطح بالاترش که این دیگه فیلسوفانه است و به خصوص کسی که این رو خیلی خوب صورت پردازی کرد در زمان ما، آقای الوین پلانتینگا است. آقای پلانتینگا یه بحثی داره، میگه اصلا نظریه تکامل بدون خدا
معنا پیدا نمیکنه،
در واقع اعتبار پیدا نمیکنه، اصلا اعتبارش میره زیر سوال، به عنوان نظریه علمی هم اعتبارش میره زیر سوال. چه جوری؟ میگه ببینید، حالا البته بنده این سخن آقای پلانتینگا رو با یه مختصر تغییراتی عرض میکنم که کمی بومیش کنیم. ببینید، نظریه برای این که حرف آقای پلانتینگا رو بفهمیم، یه مقدار بهتر باید بعضی از مفاد نظریه تکامل رو بفهمیم. من قبلا هم اینو عرض کردم ولی ناچارم تکرار کنم. ببینید، نظریه تکامل یک نظریه کار کرد گراست. یک، دو، تک کار کرد گراست. یک کار کرد رو دنبال میکنه، اونم بقاه. خب ببینید یعنی چی؟ یعنی هر چیزی رو میخواد توضیح بده چرا اینجوری شد، اول باید بیاد یک تنازعی درست کنه، یعنی یه شرایطی رو برای ما، یه سناریویی رو برای ما بیان بکنه که در اونجا یک موجود زندهی بوده، یه شرایط در طبیعت پدید اومده که زندگی و حیات این موجود زنده رو یا اون جمعیت رو به خطر انداخته. و برای اینکه این موجود زنده بتواند در اون شرایط جانش رو حفظ کنه، بقای خودش رو تضمین بکنه تا بعدم بتونه تکثیر کنه مثلا ژن خودش رو، این باید یه تغییری در خودش ایجاد کنه به نحوی که سازگار بشه با محیط. این تغییرات پدید میاد، حالی موجودی نمیتونه نابوده، یه موجودی میتونه این کار رو بکنه، یا بعضی از افراد جمعیت میتونن این کار رو بکنن. اینا قوی ترند، تواناترند. توانایی هم که میگیم قوی ترند، تواناترند، ناظر به وضع موجود داریم میگیم، ناظر به اون عامل تهدید کننده یه حیاتش داریم میگیم، نه از هر جهت یا جهات دیگر. این قوی تره، تونسته در خودش تغییر پدید بیاره، این تونسته بمونه. وقتی تونست بمونه بقیه نابود میشن، این میتونه نسل خودشو تکثیر کنه، این بقا پیدا میکنه. بقایی که پیدا میکنه نه فقط بقای شخصشه، بقای نوعش، حالا نوع یا سن یا هرچی، بقای این موجود تحول یافته که ژنش تکثیر میشه و ادامه پیدا میکنه. مثالی هم زدیم، مثلا هوای سردی شد بتونه در بدن خودش مثلا مو برویانه که یه پوششی گرمایی براش فراهم میکنه، این میتونه بمانه. همه چیز با این توضیح داده میشه، همه چیز با این توضیح داده میشه. از جمله چیزهایی که با این توضیح داده میشه چیه؟ ذهن و دستگاه شناختی است. پس این دستگاه شناختی توی موجودات زندهی که دارای شعور و ادراک هستن، از جمله انسان، برای چی درست شده اصالتاً؟ اصالتاً برای این درست شده که بتونه ما رو در برابر بعض از تهدید و تحیاتی حفظ کنه و موجه بقایمون بشه. خب حالا که اینطور شد، آیا برای اینکه ما بقا پیدا کنیم، این دستگاه شناختی ما حتما باید با ما ادراکات صحیح بده، درست و مطابق واقع بده، یا نه گاهی وقتا هم
ادراکات نادرست
میشه که اطلاع نادرست میده و اون اطلاع نادرست به بقای ما کمک میکنه. یعنی نکته اصلی اینجاست که این دستگاه شناختی اصالتاً برای این طرفراهی نشده که به ما شناخت صحیح بده، اصالتاً برای این طرفراهی شده که بقا ما را تضمین کنه، ولو اینکه در گرو دادن اطلاعات غلط باشه. و گاهی وقتا اتفاق همون اطلاعات غلط برای بقا ما مفیده. خب این نتیجهش چی میشه؟ این یه نتایج خاصی تو حوزه معرفت شناسی داره که نمیدونم
وقت برنامه تمومه.
بله باید در
تبیین خود پلنتینگا هنوز ناقص باقی مونده دیگه.
بله بله.
خب من اگر اجازه میفرمایید همینجا، چون اصلا فرصتم برای جمع‌بندی برنامه نداریم، ما همینجا وعده رو به شنوندگان بدیم در تبیین نظریه تکامل خدا باورانه، نکته ای رو جناب آقای پلنتینگا یکی از متلهان مسیحی معاصر مطرح میکنه. از این جهت این بحث رو ناقص در واقع ما داریم همینجا پرونده‌شو می‌بندیم که انشالله در فرصت بعد این رو کامل کنیم و توضیح بدیم. تشکر میکنم جناب استاد چاکرین. از حضورتون در برنامه امروز رواق معرفت و از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدارش.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدیم برنامه رواق معرفت بود. 16:35 دقیقه امروز برای شما رواق معرفت تکرار خواهد شد. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به مراد دل رسیان سحر، به مراد دل رسیان سحر، که ز سوز سینه دعا کنی. به خدا که فیض دعا رسد، سحری که رو به خدا کنی. به خدا که فیض دعا رسد، سحری که رو به خدا کنی. به کمند ابروی تو بسی آهوان ز تو بی امان، به خدنگ غم ز زمان زمان. چه شکارها که زپا کنی، ز تو نام و که نگهی نشد، که حالا که بی گناهی نشد، همه حیرتم که گهی نشد، که ز یک نشانه خطا کنی. چو وفا نمی کنی سلام، به من جفا ز چه گشت کم، به من جفا ز چه گشت کم، چه بناستین ز تو کز ستم، نوفا کنی نجفا کنی، چه بناستین ز تو کز ستم، نوفا کنی نجفا کنی.
خب دوستان گرامی، لحظه های بسیار خوب و با برکتیه که افتخار داریم هم نفس شما هستیم. اگر مشغول دعا و راز و نیاز هستید، اگر میخواید نافله انجام بدید، همه محتاجین دعا رو از دعای خیر فراموش نفرمایید. خدمتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق مشهد مقدس 5:12 خواهد بود، به افق شیراز 5:30 و به افق شهر مقدس قم 5:44 خواهد بود. دعوت میکنم در ادامه این بخش از برنامه ها همراه باشید با زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزم
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو میشنوید. پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان هستیم در این برنامه و نمایندگان مراجع معظم تقلید به فراخور فرصت برنامه پاسخ سوالها رو بیان خواهند کرد. شماره تلفن‌های ما رو به خاطر بسپارید: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم 3553 هست. اگر هم مایلید از طریق فضای مجازی برای ما سوال شرعی بفرستید، @ زمزم احکام نشانی ماست. خیلی متشکر که این برنامه رو انتخاب کردید. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای، لطفاً مشخص کنید به خانه‌ای که اجاره داده ایم آیا خمس تعلق می‌گیرد یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال:
هرچند این مسئله فرضهای مختلفی داره، اما برخی از موارد که بیشتر مورد ابتلا هست ما عرض میکنیم. اگر با پاسخ سوال ما جواب سوالشون نگرفتن، لطف میکنن یک بار دیگه با توضیحات، یعنی فرض مسئله رو بفرماین تا جواب رو عرض کنیم در برنامه آینده، یا به بخش استفتاء دفتر از اتاقا تماس بگیرند و مورد رو توضیح بدن تا جواب دریافت کنند. اما خانه‌ای که اجاره داده شده، اگر شخص حساب کتاب خمسی دارد و خانه هم خانه مسکونی خودش هست، یا خانه ایست که مثلا به ارث رسیده اصلا خمس بهش تعلق نمی گرفته و الان در مورد نیازش هست اجاره داده باشد، مثلا یه طبقش که مورد نیازش هم هست، حالا اساسا رو جمع کرده و اجاره داده است، این خمس نداره. یا خانه ای بوده که خانه مسکونیش بوده، طرف حساب کتاب خمسی هم داشته، مثلا مهاجرت کرده جای دیگه یا ماموریت پیدا کرده جای دیگه، الان زندگی میکنه و اون خانه مسکونی قبلی خودش رو به اجاره داده باشد، این خانه خمس ندارد، ولی اجاره بهایی که دریافت میکنه اگر چیزی ازش از سر سال اضافه بیاد و خرج زندگی نشده باشد، خمس داره.
الله
کسی که به صورت خوابیده نمازش را به جا می آورد، برای رکوع و سجده باید سر خود را در صورت توانایی خم کند و آیا گذاشتن مهر بر پیشانی برای چنین شخصی لازم است؟
حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده و مسئله 973 رساله حضرت امام، کسی که خوابیده نماز میخونه اگر در بین نماز بتونه بنشینه یا مقداری را بنشینه بعد مقداری را خوابیده بخونه، این وظیفش اینه. حالا اگر میتونه پیشانی را به مهر برسونه، چیزی بگذاره که پیشانی را روی مهر قرار بده، اما اگر اینم ممکن نبود با دست مهر را به پیشانی قرار بده و نماز را ادامه بده. انشاءالله که موفق باشید.
دو سوال شرعی از یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. ایشون نوشته پسرم 2 سال قضای نماز پدرش را انجام داده و من متوجه شدم که به هنگام وضو مسح پاها را به صورت همزمان انجام میداده، یعنی مسح پاها را به صورت جدا جدا انجام نمیداده. آیا وضوی ایشان باطل است و در این صورت حکم نمازهایی را که خوانده چه میشود؟ سوال دوم این شنونده، قطره چشم که از چشم وارد دهان می شود و مزه آن را احساس می کنیم، آیا روزه ما را باطل می کند؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این دو سوال.
در مورد سوال اول، احتیاط واجب اینه که ابتدا مسح پای راست کشیده بشه بعد مسح پای چپ و این کار همزمان صورت نگیره. بنابراین اگه در بین مراجع محترم تقلید زنده کسی مسح همزمان پاها رو اجازه میده، پسرتون میتونه در این مسئله به فتوای ایشون عمل کنه و این مشکل حل میشه و نیازی به تکرار اون نمازها نیست. در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید به تدریج تکرار بشه. و اما در مورد سوال دوم، چند کار بر روزه‌دار کراهت داره که یکی از اونها ریختن دارو در چشمه، البته این در صورتی که به فضای حلق نرسه، اما اگر یقین داره به فضای حلق میرسه و فرو میره برای روزه اشکال داره.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی. کسب درآمد از طریق نرم افزارهای خارجی مانند اینستاگرام و یوتیوب که با تعداد بازدیدها به دست می آید از نظر فقهی چوک می‌دارد؟ آیا مجاز به انجام این کار هستیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره.
طبق متعارف و اصول موجود در معاملاتی که در مجامع عمومی هست، اینها اشکالی ندارد، مگر اینکه اطمینان پیدا بکنیم که اینها سودش و درآمدش به خرج دشمنان اسلام میرسه. البته کسب درآمد عرض کنم که با ظاهری غیر متعارف در بین متشرعین نباشه یا اینکه درآمدش هزینه حرام داشته باشد اشکال داره.
پدر محترمی در سوالشون نوشتن من مبلغی پول داشتم که پسرم آن را از من گرفته و بابت آن به من سود میدهد، این کار از نظر شرعی درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس و بیان فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در این باره.
اصل سود دادن و رب خب حرامه، اما بین پسر و پدر اشکالی نداره.
حکم نگه داشتن گربه در خانه طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی پاسخ را توضیح میدن.
نگهداری گربه در خانه به خودی خود مانعی نداره، یعنی ذاتاً نگهداری گربه اشکال نداره، هم حیوانیه که بدنش ظاهرش طاهره، یعنی نجس العین مثل سگ نیست، لذا نگهداریش مانعی نداره، ولی باید مراقب باشه کسی که مؤمن هست که حتی یک موی گربه در لباس و بدنش هنگام نماز نباشه، چون میشه از اجزای حیوان حرام گوشت و بودن اجزای حرام گوشت با این شخصی که الان داره نماز میخونه مبطل نمازه. لذا این دقت باید بشه، چون ظاهرا گربه ها ریزش مو زیاد دارن، باید مراقب باشه حالی جوری نگهداریش کنه که به لباس ها یا بدنش این مو در هنگام نماز نباشد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
999-96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره‌مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
ستاره 999-96 مربع.
با توجه به فتوای مراجع معظم تقلید درباره وارد نشدن به بازار ارزهای دیجیتال، آیا این فتوا درباره بازار بورس هم مصداق دارد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در این باره توضیح دادند.
اولا در مورد بازار ارزهای دیجیتال معاملات متعددی اونجا انجام میشه که بعضی از این معاملاتش صحیحه و بی اشکال و بعضی از معاملاتش دارای اشکاله. صرف خرید و فروش ارز دیجیتال اشکالی نداره و از نظر آیت الله عظما شبیری زنجانی معاملات صحیحه، همچنانی که شخص مثلا ارزهای خارجی رو میخره، مثلا دلار میخره، یورو میخره، اینها خب حالا بیاد ارز دیجیتال خرید و فروش بکنه، صرف این که اشکالی نداره. اگر احکام کلی معاملات رعایت بشه معاملات ارزهای دیجیتال هم از این جهت اشکالی نداره. بله، اینجا معاملاتی تو این ارزهای دیجیتال برگزار میشه، مثلا بحث جفت ارزها هستش، بحث معاملات باینری آپشن هستش و معاملات دیگه هستش که احکام خاص خودشو داره که اگر زمینه بود پاسخ اونها رو هم خواهیم داد. اما معاملات بورس اگر که اون سهامی که وجود داره مشتمل بر حرام نیست و میدونه داره چی میخره، فرض کنید سهام فلان شرکت رو داره میخره که اون شرکت کارای فرض بکنید در مورد فولاد داره مثلا خدمات میده یا کارای مربوط به فولاد رو انجام میده، خب این مشخصه داره سهام چه شرکتی رو میخره، خب میزان سهامی هم که میخره و قیمتش هم مشخصه، خب مشتمل بر حرام هم نیستش اون سهمی که میخره، نه خب این اشکالی نداره و خرید فروش صحیح.
خیلی متشکرم از شما عزیزان که همچنان شنونده زمزم احکام بودید. انشالله که شما پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کرده باشید. دوستان گرامی، قبل از خداحافظی یک نکته رو خدمتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای ما میفرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوالهاتون رو به نشانی @زمزم احکام ارسال کنید تا پاسخها براتون ارسال بشه. یک بار دیگه در پایان برنامه راههای ارتباط با برنامه رو خدمتتون میگم تا سوالهای شهریتون رو برای ما بفرستید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما @زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن،
کمالی نسوبست خیش را در خیش پیدا کن کمالی